سلام و اوقاتتان بخیر. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها. سازمان همکاری های بین المللی ژاپن جایکا میگوید که توافقنامه را به ارزش حدود 10 میلیون دلار برای کمک به مردم افغانستان در مقابله با تغییرات اقلیمی با دفتر خدمات پروژه های ملل متحد امضا کرده است. جایکا در خبرنامه روز دوشنبه گفت که هدف این پروژه تقویت ظرفیت جوامع مورد هدف برای پاسخدهی به خطرات ناشی از آفات مرتبط با تغییرات اقلیمی از طریق یک رویکرد مبتنی بر جامعه است. در ادامه گفته شده که این پروژه در مدت 2 سال عملی خواهد شد. افغانستان یکی از 10 کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی در جهان است. در کنار خشکسالی و کاهش منابع آبی، سر و زیر شدن سیلاب و تندبادها از دیگر پیامدهای تغییرات اقلیمی در افغانستان دانسته می شود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه می گوید که فعالیت‌های تروریستی در افغانستان در امتداد مرزهای این کشور و در مناطق میان هند، پاکستان و افغانستان مشاهده می شود. لاوروف این سخن را در مصاحبه با تلویزیون بین المللی برکس گفت. این مصاحبه روز دوشنبه 20 دلو منتشر شد. وزیر خارجه روسیه افزوده است که مبارزه با تروریسم از اولویت‌های مهم کشورش است. روسیه نخستین کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است و با این گروه روابط نزدیک دارد. طالبان در مورد این اظهارات لاوروف هنوز تبصره نکردند، اما در گذشته نگرانی‌ها در باره فعالیت‌های دهشت افغانی در افغانستان را رد کرده و گفته بودند که به کس اجازه نمی‌دهند که از قلمرو افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده کند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال برفباری و باران در 9 ولایت افغانستان خبر داده است. این ریاست در خبرنامه روز دوشنبه گفت که ولایت‌های بادغیس، فاریاب، سرپل، غور، بامیان، دایکنډی، میدان وردک، پکتیکا و بدخشان امروز سه‌شنبه شاهد باران و برف خواهند بود. در ادامه آمده که میزان برف در نقاط مختلف بین 10 تا 20 سانتی متر و مقدار باران بین 10 تا 20 میلی متر پیش بینی شده است. پیش از این برفباری سنگین و باران شدید در 27 ولایت افغانستان برای روزهای یکشنبه و دوشنبه پیش بینی شده بود. جری وانس معاون رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه به ارمنستان رسید. او پس از ورود به ارمنستان با نیکول پاشینیان صدر اعظم این کشور دیدار کرد. وانس بلندپایه‌ترین مقام ایالات متحده از اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ است که به ارمنستان سفر میکند. این سفر تقریبا 6 ماه پس از آن صورت می‌گیرد که ارمنستان و آذربایجان توافقنامه را به هدف پایان مناقشه طولانی مدت بر سر منطقه قره‌باغ به میانجیگری ایالات متحده امضا کردند. با گزارش بخش ارمنستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، سفر معاون رئیس جمهور ایالات متحده عمدتاً روی توسعه روابط اقتصادی با این دو کشور متمرکز است که به گفته مقام‌های آمریکایی به ایجاد اعتماد میان ارمنستان و آذربایجان کمک خواهد کرد. قصر سفید گفته که جری وانس پس از سفر به ارمنستان رئیس‌جمهور باکو پایتخت آذربایجان می شود. او روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با مقام‌های آذربایجانی دیدار و گفتگو خواهد کرد. و قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در دومین دیدارش در جام بیست‌اوره کرکت فردا چهارشنبه با تیم آفریقای جنوبی روبرو شود. این بازی ساعت 2:30 پیش از ظهر چهارشنبه به وقت کابل در ورزشگاه نارندرا مودی در شهر احمد آباد ایالت گجرات هند آغاز خواهد شد. در بازی‌های دیروز اسکاتلند در برابر ایتالیا برنده شد، عمان از زیمبابوه شکست خورد و آفریقای جنوبی در برابر کانادا پیروز شد. افغانستان در نخستین دیدارش در این جام روز یکشنبه در برابر نیوزیلند شکست خورد.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه 11 درسیتان در فصل 4 کیمیای سنف هفتم. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین شاگرد عزیز از این فرصت استفاده کرده و با یادگیری و پیشرفتتان ادامه بدین. امروز فرصت دارین شاگرد عزیز تا با درس‌های خود رسیدگی کنین و یاد بگیرین. با امید که شاگرد عزیز درس‌های گذشته را تمام شه یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین. عزیزایم، آیا در درس گذشته مشکل داشتین؟ خب عزیزایم، در درس گذشته ما بالای نایتروژن صحبت کرده بودیم که نایتروژن چی است شاگرد عزیز؟ نایتروژن یک عنصر کیمیایی بود شاگرد عزیز که با سمبول N و عدد اتمی چند بود؟ 7. همچنان شاگرد عزیز، نایتروژن که از یکی از گازهای بیبو، بیرنگ و غیر قابل چی است شاگرد عزیز؟ اشتعال است. که در حرارت اتاق شاگرد عزیز به صورت گاز در زمین چی است شاگرد عزیز؟ وجود داره. در واقع شاگرد عزیز، نایتروژن که از حدود 78% از زمین را تشکیل می ده و جز اصلی چی به شمار می آید؟ جز اصلی هوا به شمار می آید. در اصل که از شاگرد عزیز، نایتروژن در کدام حالت می باشد؟ در حالت گاز. به صورت عمومی شاگرد عزیز که است، در حرارت و فشار معمولی ما می تانیم نایتروژن را به حالت دو اتمی پیدا کنیم. گاز نایتروژن که از یک گاز بسیار پایدار است و برای شکستن رابطه دو اتم نایتروژن به انرژی بسیار زیاد چی است شاگرد عزیز؟ ضرورت. نایتروژن که از شاگرد عزیز در شرایط عادی نسبت به بسیار از تعاملها چی است شاگرد عزیز؟ مقاوم است و براحتی با دیگر عناصر ترکیب نمیشه. به همین دلیل نایتروژن گاز است که در زمین به صورت عمده غیر واکنش پذیر باقی مانده. همچنان شاگرد عزیز، نایتروژن در طبیعت از طریق یک عملیه پیچیده به نام چی؟ به نام چرخه نایتروژن با گردش در می آید. این عملیه شامل تبدیل نایتروژن به ترکیبات قابل استفاده برای گیاهیان و برگشت آن به جو توسط عملیه های مثلا شاگرد عزیز، تثبیت نایتروژن توسط مایکرو ارگانیزم ها و تبدیل به نایتریت ها توسط باکتری ها و غیره است. در کل شاگرد عزیز، ما از نایتروژن می توانیم در صنعت، محیط زیست و گازهای طبیعی استفاده کنیم. نایتروژن که از شاگرد عزیز یکی از اصلی ترین عناصر برای ساخت ترکیبات بیولوژیکی است. گیاه ها که از شاگرد عزیز برای رشد نیاز بشی داره به نایتروژن که آن را از خاک به صورت نایترایت یا هم امونیم جذب میکنه. همچنان شاگرد عزیز، نایتروژن که از در ساخت پروتین ها، اسیدهای نوکلویک یعنی دی ان ای و آر ان ای و سایر مولکول های حیاتی چی است شاگرد عزیز؟ نقش اساسی داره. خب عزیزایم، با امید که شما درس امروزی را یاد گرفته باشین، درس گذشته تان را هیچ مشکلی نداشته باشین. حال میایم شاگرد عزیز بالای درس امروزی ما. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای کربن صحبت میکنیم که از صفحه 67 الی 70 کتاب شما را در بر میگیرم. آیا شاگرد عزیز میفهمین که کربن چی است؟ خب عزیزایم، کربن یک عنصر کیمیایی است که سمبول سی داره و عدد اتمیش چی است شاگرد عزیز؟ 6. همچنان شاگرد عزیز، این عنصر که است یکی از فراوانترین و مهمترین عنصر در طبیعت است و در تمام موجودات زنده حضور داره. کربن به طور عمده در ساختار مولکولی ارگانیک ها از جمله ترکیبات مختلف مانند پروتین ها، چربی ها و کربوهیدرات ها و اسیدهای نوکلویک چی است شاگرد عزیز؟ پیدا میشه. کربن توانایی تشکیل انواع رابطه های کیمیایی با ویژه رابطه های کووالانسی داره که باعث ازی میشه که کربن بتوانه ترکیبات پیچیده و متنوعی را چی کنه؟ ایجاد کنه. از جمله ویژگی ها، کربن میتوانه شاگرد عزیز در حالت های مختلف موجود باشه. مثلا شاگرد عزیز، کربن میتونه در چندین حالت موجود باشه، مانند چی؟ مانند الماس، گرافیت. شاگرد عزیز که اینها میتونه به این شکل ها موجود باشه. هر یکی از این حالت ها که از شاگرد عزیز ویژگی های بسیار منحصر به فرد داره. مثلا شاگرد عزیز، الماس که از سخت‌ترین ماده چی است؟ طبیعی است. و در حالی که گرافیت که از شاگرد عزیز و عنوان یک رسانه خوب الکتریسیتی چیست را برای عزیز شناخته میشم. همچنان کاربن میتوانه با دیگر اتم ها با ویژه هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و گوگرد رابطه های محکمی را ایجاد کنه. به همین ترتیب شاگرد عزیز مولکول های پیچیده مانند هیدروکاربن، پروتین ها و دی ان ای را تشکیل میده. کاربن شاگرد عزیز در دوران به نام دوران کاربن در طبیعت حرکت میکنه که شامل جذب کاربن دی اکساید از زمین توسط گیاهان و تبدیل آن به اکسیژن و سپس آزاد کردن آن توسط حیوانات و عملیه های سوخت و ساز از شاگرد عزیز. در کل کاربن به دلیل توانایی که در تشکیل رابطه های قوی و ایجاد ترکیبات پیچیده نقش حیاتی را در چی داره شاگرد عزیز در کیمیا داره. خب عزیزم، آیا شما کاربن را یاد گرفتین که کاربن چیست شاگرد عزیز؟ خب عزیزم، حالا میایم که کاربن در طبیعت به چند شکل پیدا میشه. قسمی که قبلا هم گفتیم که کاربن به حالت آزاد به سه شکل پیدا میشه که عبارت از زغال، گرافیت و چیست شاگرد عزیز؟ الماس. زغال چیست شاگرد عزیز؟ آیا درباره زغال معلومات دارین که زغال چیست؟ خب عزیزم، زغال که از شاگرد عزیز در کل ما میگیم که چیست شاگرد عزیز؟ کربن به شکل از که از سوختن نباتات در صورت که اکسیژن کافی به آنها نرسد به دست میاد. ببینین شاگرد عزیز، شما در افغانستان که از در بیشتر جای ها زغال میبینین که ما زغال استفاده میکنیم، از زغال های درجه پایین، به خاطر چی شاگرد عزیز؟ معمولا به خاطر سوخت استفاده میکنیم و به خاطر گرم کردن خانه ها استفاده میکنیم. زغال سنگ که از شاگرد عزیز در اصل یک سنگ رسوبی است که از بقایای گیاه فسیل که طی میلیون ها سال تحت فشار و گرما قرار بگیره تشکیل میشه. این ماده که از شاگرد عزیز، این ماده چی است؟ انرژی سا است که عمدتا از کربن تشکیل میشه و برای استفاده در صنعت با ویژه برای تولید انرژی و برخی عملیه های کیمیاوی چی از شاگرد عزیز اهمیت بسیار زیاد داره. زغال سنگ که از شاگرد عزیز با طور کلی به چهار نوع تقسیم میشه که زغال سنگ انتراسیت است، زغال سنگ بیوتومینیت است و همچنان زغال سنگ قهوه‌ای و زغال سنگ چی از شاگرد عزیز پیت است که تمامی انواع اینها که از شاگرد عزیز اهمیت بسیار زیادی در زندگی دارم. در اول شاگرد عزیز با زغال سنگ انتراسیت میاییم که ای که از بالاترین محتوای کربن و کمترین مقدار رطوبت بیشترین انرژی را در زمان احتراق چی میکنه؟ تولید میکنه. دوم درجه دومش که از شاگرد عزیز این نوع زغال سنگ از نظر محتوای کربن و کیفیت انرژی بین انتراسیت و زغال سنگ قهوه‌ای چی داره؟ قرار دارم. زغال سنگ قهوه‌ای که از شاگرد عزیز دارای رطوبت بیشتری است و انرژی کمتری را تولید میکنه و در درجه چهار که از شاگرد عزیز این زغال سنگ نسبت به دیگر انواع محتوای کربن کمتری داره و از آن بیشتر برای تولید حرارت در سطوح چی؟ در سطوح خانگی استفاده میشه که بیشتر ما در بخاری ها از آن استفاده میکنیم. عزیزایم، استفاده از زغال سنگ به عنوان یک منبع انرژی به دلیل آلودگی محیط زیست و انتشار گازهای گلخانه‌ای با چالش‌های بسیار زیاد روبرو است و بسیاری از کشورها به سمت منابع انرژی پاکتر و تجدید پذیرتر چی میکنه شاگرد عزیز؟ حرکت میکنه. خب عزیزایم، با امید که زغال سنگ یاد گرفته باشین، حالا میایم بالای گرافیت شاگرد عزیز. گرافیت شاگرد عزیز چی است؟ گرافیت کربنی که است که دارای شکل چی است؟ معین است. معمولا شاگرد عزیز گرافیت ها در چی استفاده میشه؟ در ساختن پنسل ها. ببینید شاگرد عزیز، زمانی که شما پنسل را میگیرین و میبینین در مابین آن چی است شاگرد عزیز؟ نوک پنسل که او از چی ساخته شده؟ از کربن ساخته شده که شکل کربن به نام چی میکنه؟ گرافیت. حالا عزیزای میایم بالای الماس که الماس چی است شاگرد عزیز؟ ببینین شاگرد عزیز، ما میگیم که سخت‌ترین درجه کربن چی است شاگرد عزیز؟ الماس. به خاطر چی شاگرد عزیز؟ چون ما زمانی که سنگ‌های مدنی را زیر نظر میگیریم در تمامشان شاگرد عزیز الماس که از با بیشترین درجه سختی است. الماس که از برنگ‌های بسیار مختلف پیدا میشه که الماس بی‌رنگ که از قیمتی ترین آنها است شاگرد عزیز. در کل مرکبات کربن به چند بخش تقسیم میشه شاگرد عزیز؟ به دو بخش، مرکبات عضوی و مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی بسیار زیاد است و از 20 میلیون چیز شاگرد عزیز بیشتر است، مثلا میتان، الکل، تیل و تمام اینها. ولی مرکبات غیر عضوی مثلا شاگرد عزیز کربن دی اکساید، سنگ چونه، مرمر و غیره هستند. خب عزیزای، آیا درباره خواص کیمیایی کربن ها شما معلومات دارین که خواص کیمیایی کربن چی است؟ خب عزیزای، در خواص کیمیایی کربن ها که از شاگردای عزیز ما بالای بعضی از تعاملات صحبت میکنیم که در او شاگردای عزیز تعاملات سهم میگیره و تعاملات انجام میده. مثلا شاگردای عزیز کربن در موجودیت حرارت با فلزات و غیر فلزات و همچنان با اکسیدهای فلزات تعامل میکنه. اکسیژن موجود در اکسید فلزات را چی میکنه شاگردای عزیز؟ جدا. مثلا شاگردای عزیز میبینین که کلسیم با کربن تعامل میکنه، چی را میسازه؟ کلسیم کربوید میسازه. و یا هم کربن با اکسیژن تعامل میکنه، چی میکنه؟ کربن دی اکساید و انرژی را آزاد میکنه. و یا هم آهن، اکساید آهن میبینین که با کربن تعامل میکنه، چی را میسازه؟ آهن و کربن دی اکساید. که در تمام اینهاش چیه شاگرد عزیز؟ کربن چی میکنه شاگرد عزیز؟ سهم فعال داره و در تعاملات اشتراک میکنه. خب عزیزایم، الان بیاییم بالای استحصال کربن که ما کربن چگونه میتونیم به دست بیاریم. شاگرد عزیز، استحصال کربن یک عملیه است که در آن کربن از منابع مختلف به ویژه از گازهای گلخانه‌ای مانند کربن دی اکساید یا دیگر مواد استخراج و جدا میشه. هدف اصلی استحصال کربن کاهش غلظت دای اکساید کربن در زمین و مقابله با تغییرات اقلیمی است. این عملیه ها میتونه در مقیاس صنعتی برای کاهش اثرات منفی انتشار گازهای گلخانه‌ای چی شه شاگرد عزیز استفاده شوه. خب شاگرد عزیز، ما میتونیم کربن را به چند طریق مختلف به دست بیاریم. در اول میتونیم از کربن مستقیم از هوا به دست بیاریم و یا هم کاهش کربن از طریق جذب و ذخیره سازی به دست بیاریم و یا هم میتونیم کربن را از زیست توده ها مثلا گیاه ها و یا دیگه مواد ارگانیک به دست بیاریم و یا هم میتونیم از طریق عملیه های کیمیایی مثلا مانند صنعتی. از این عملیه ها ما میتونیم چی کنیم شاگرد عزیز؟ کربن را به دست بیاریم. خب عزیزایم، حالا میایم بالای موارد استعمال کربن که کربن در کدام ساحات موارد استعمال دارم. کربن که از شاگرد عزیز یک عنصر بسیار مهم و پرکاربرد است که در بسیاری از صنایع و فراینده های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این عنصر که از به دلیل ویژگی های خاص خود مانند قدرت جذب و پایداری در شرایط مختلف در انواع مواد و محصولات به کار می رود. در کل شاگرد عزیز، ما می توانیم از کربن در صنعت انرژی مانند سوخت استفاده کنیم و همچنان در بیتری ها استفاده کنیم و همچنان شاگرد عزیز در صنعت فولاد و میتالوژی از آن استفاده میشه. در صنعت کیمیا شاگرد عزیز بسیار استفاده میشه چون کربن یک گاز چی است شاگرد عزیز؟ کربن چی است؟ یک ماده بسیار فعال است و از خاطر و همچنان شاگرد عزیز در صنعت الکترونیک و صنعت داروسازی و طبی و صنعت غذا چی است شاگرد عزیز؟ از کربن بیشتر استفاده میشه. خب عزیزایم، این بود درس امروزیتان. حال میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین، سوال تنی از شاگرد عزیز که کربن چیست؟ قسمی که قبلا هم گفتم شاگرد عزیز، کربن که از در طبیعت به طور آزاد و به حالت مرکب یاد میشه، 80% کتله بدن انسان چی تشکیل میده؟ کربن. خب عزیزایم، حال میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اول تنی است که تعاملات کیمیایی کربن را تشریح کنین. سوال دومتون شاگرد عزیز ایست که الماس چیست؟ تشریح کنین. خب عزیزایم، ای بود درس امروزیتان. با درس امروزی شاگرد عزیز کیمیای صنف دهم خاتمه پیدا میکنه. با امیدی که کیمیا را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز و امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگستم و درس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه سوم درسی کیمیای سنف هشتمتان در فصل دوم. خب شاگرد عزیز، در اول میایم بالای درس گذشته که در درس گذشته ما چی خواندیم؟ در درس گذشته ما بالای جدول دوره‌ای عناصر صحبت کردیم. قسمی که شما میفهمین شاگرد عزیز، ما خواندیم که دمیتری مندلیف اولین دانشمندی بود که اساس جدول دوره عناصر امروزی را نامگذاری کرد. همچنان شاگرد عزیز ما گفتیم که در جدول تناوبی عناصر، عناصر که از بر اساس ازدیاد نمبر اتمیشان در پریودها ترتیب شده و در گروپها تنظیم گردیدن. ما در جدول دوره‌ای که بود شاگرد عزیز قطارهای افقی را داشتیم که او را به نام تناوب یاد می‌کرد و همچنان ستونهای عمودی را داشتیم که آنها را به نام چی یاد می‌کرد؟ گروپ یاد می‌کرد. عناصری که در یک گروپ قرار داشتن همشان دارای خواص چی بودن؟ مشابه کیمیایی بود. حال شاگرد عزیز میاییم بالای درس جدیدتان. در درس جدید که شاگرد عزیز ما امروز بالای مفاهیم مهم کیمیا صحبت میکنیم که از صفحه 23 الی 32 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگرد عزیز، عنوان اولی امروزی ما چی است؟ سمبول. قسمی که شاگرد عزیز شما در صنف های دیگه بالای سمبول ها، فرمول ها، معادلات کیمیایی معلومات حاصل کردین، در این فصل کیمیا همچنان شاگرد عزیز امی عنوان ها را با تفصیل بیشتر می خوانین. خب شاگرد عزیز، حالا میایم به عنوان اول درسی ما که عبارت از سمبول است. قسمی که شاگرد عزیز شما در صنف قبلی همچنان سمبول خوانده بودین، ولی امروز با کمی تفصیل بیشتر با سمبول صحبت می کنیم. شاگرده عزیز، برای آموختن هر موضوع یا علم به شیوا و طریقه خاصی ضرورت است که کیمیا، شاگرده عزیز شما میفهمین، بیشتر با تعاملات و معادلات کیمیایی سر و کار داره. به خاطر همین شاگرده عزیز نوشتن نام عناصر در برگرنده معادلات کیمیایی است که از یک طرف باعث زیای وقت در هنگام نوشتن و از طرف دیگه باعث مصرف اضافی کاغذ میشه. به همین خاطر شاگرده عزیز علما که بود به خاطر آسانی کار و صرفه‌جویی به عوض نام مکمل عناصر علامت اختصاری آنها را چی کرد؟ استفاده کرد. پس در اینجا چی به وجود آمد؟ سمبول ها. سمبول که از شاگرده عزیز علامت اختصاری نام عناصر است که عبارت از حرف اول نام انگلیسی یا لاتینی همان عنصر می باشم. در صورتی که حرف اول عنصر با همدیگه مشترک باشه، در او صورت پهلوی حرف اول نام که به حرف بزرگ نوشته میشه، حرف دوم عنصر به حرف چی نوشته میشه؟ کوچک. مثلا شاگرد عزیز در اینجا شما میبینین عنصر را که عنصر چی است؟ هیدروژن، اکسیژن، فلورین، آیودین. خب سمبول هیدروژن چی است شاگرد عزیز؟ H. از اکسیژن او که ببینید شاگرد عزیز تمام اینها که هستن از حرف اول عناصر گرفته شده. ببینید شاگرد عزیز از فلورین F است، از آیودین I، سلفر S و همچنان دیگرایشان که تمامشون ببینید که از حرف اول آنها گرفته شده. حال شاگرد عزیز میایم بالای فرمول. قسمی که شاگرده عزیز شما میفهمین فرمول ها عبارت از مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب میباشن. مثلا فرمول آب را میبینین که H2O، هیدروژن و اکسیژن یک جای میشه چی را میسازن؟ آب را میبینین که H2O است. فرمول امونیا که چی است؟ نیتروژن و هیدروژن سامان که با هم دیگر تعامل کنه چی را میسازن؟ امونیا را. شاگرده عزیز در فرمول های کیمیایی که است بر علاوه سمبول های عناصر شامل یک مرکب، تعداد یا نسبت های اتمی عناصر که در آن مرکب موجود است همچنان چی میشه؟ نوشته. و نسبت اتم های هر عنصر در قسمت پایین پیش روی سمبول آن نوشته میشه. مثلا شاگرد عزیز در فرمول مرکب تیزاب گوگرد ببینین که H2SO4 است. در اینجا که از شاگرد عزیز دو که در طرف راست و قسمت پایینی سمبول هیدروژن نوشته است، تعداد اتم های هیدروژن را نشان میده. و چارت که در طرف راست قسمت پایینی سمبول اکسیژن نوشته است، همچنان تعداد اتم های اکسیژن را نشان میده. در پهلوی سمبول های عناصر که ضریب وجود ندارد، ضریب آنها چند است؟ یک، که در صنف قبلی همچنان بالای او صحبت کردیم. پس ما میگیم شاگرد عزیز که در فرمول های کیمیایی بر علاوه سمبول عناصر شامل یک مرکب، تعداد یا نسبت اتم های عناصر که در آن مرکب وجود داره همچنان نوشته میشم. حالا میایم بالای ولانس که ولانس چی است. قسمی که شاگرد عزیز شما میفهمین که در حالت عادی یعنی قبل از تعامل اتم های عناصر از لحاظ چارج برقی خنسا است. چرا شاگرد عزیز؟ به خاطر که در این حالت چارج های مثبت هسته یعنی پروتون ها که از با چارج های منفی قشر ها یعنی الکترون ها مساوی است. بعد از این که شاگردای عزیز اتم های عناصر با هم دیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. رابطه بین اتم های عناصر چی میشه؟ برقرار. همی تامین رابطه بین اتم ها را به نام قوه اتحاد یا ولانس عناصر یاد میکنه. پس ما میگیم شاگرد عزیز که ولانس که است عبارت از قوه اتحاد عناصر است، یعنی اتم های عناصر توسط داده گرفت یا به اشتراک گذاشتن الکترون ها مابینشان قشر آخری بین خود را چی میکنه؟ در قشر آخریشان رابطه ایجاد میکنه. باید شاگرد عزیز باید داشته باشین که ولانس اتم های عناصر در عین گروه با همدیگر چی است؟ مساوی. مثلا شاگرد عزیز ولانس گروه اول را در نظر میگیرین که لیتیم، سدیم، پتاسیم، روبیدیم، سیزیم و فرانسیم است. تمام اینها که هستند دارای چی هستند؟ یک ولانس است. ولانس عناصر گروه دوم مثلا بریلیم، مگنزیم، کلسیم چند است؟ دو. خب شاگردای عزیز شما میفهمین که ولانس دارای علامت مثبت یا منفی نمی باشه، بلکه عدد بدون علامه می باشه. پس ولانس عناصر به تعداد الکترون های باخته شده یا گرفته شده و یا هم به اشتراک گذاشته شده ها چی می باشه؟ مربوط می باشه. و شاگردای عزیز الکترون های قشر آخری را به نام چی یاد میکنه؟ الکترون های ولانسی. ببینید شاگردای عزیز در اینجا شما در تصویر لیتیم دارین، بریلیم دارین و چی را دارین؟ فلورین دارین. لیتیم که بود شاگردای عزیز ما گفتیم که در گروه اول قرار داره که چی است؟ ولانس عناصر این گروه چند است؟ یک است. و همچنان شاگردای عزیز شما بریلیم را میبینین که بریلیم در کدام گروه قرار داره؟ در گروه دوم اصلی که دارای ولانس چند است؟ دو. و همچنان شاگردای عزیز اینجا شما فلورین را میبینین که فلورین همچنان چی است؟ دارای ولانس یک است. خب شاگردای عزیز با امیدی که درباره ولانس معلومات حاصل کرده باشین و یاد گرفته باشین. شاگردای عزیز بالای حالت اوکتیت. حالت اوکتیت یعنی چی شاگردای عزیز؟ حالت اوکتیت یعنی 8 الکترونی شدن قشر آخر. عناصر که از بخاطر رسیدن به حالت ثابت ساختمان الکترونی کیمیایی مایل به این است تا قشر آخری خود را به حالت اوکتیت یعنی 8 الکترونی برسانه. یعنی شاگردای عزیز الکترون های آنها می خواهد تا قشر آخری خود را به چند الکترون برسانه؟ به 8 الکترون. الکترون های قشر آخری که از شاگردای عزیز به نام الکترون های ولانسی همچنان یاد می شه. عناصر برای تکمیل کردن قشر آخری خود یعنی حالت اوکتیت که از ضرورت به گرفتن یا باختن و یا هم به اشتراک گذاشتن الکترون های قشر آخری خود داره. به همین لحاظ که از شاگردای عزیز عناصر در صورت باختن الکترون چارج مثبت و در صورت گرفتن الکترون ها که هستن چارج منفی را به خود میگیره. مثلا شاگردای عزیز در اینجا در مثال شما میبینین اگر اتم سدیم که در قشر آخری خود یک الکترون داره و اتم کربن که در قشر آخری خود 7 الکترون داره با هم دیگر تعامل کنه چی را؟ چی میشه؟ سدیم یک الکترون قشر آخری خود را به کی میده؟ به کلورین. سدیم با باختن یک الکترون قشر آخری خود را از چی میکنه؟ از دست میده و قشر ما قبل آخری آن که قشر چی از دوم داره چند الکترون است؟ 8. در این صورت که از در دو قشر سدیم 10 الکترون باقی میمونه. در حالی که شاگرده عزیز در مثال شما میبینین در تصویر در هسته اتم سدیم 11 پروتون موجود است. چون تعداد الکترون های سدیم از تعداد پروتون های هسته یک عدد کمتر است، پس چارج آنها چی میشه؟ مثبت 1 میشه. در مقابل آنها که از کلورین در قشر آخر خود دارای 7 الکترون میباشه که با گرفتن یک الکترون قشر آخری خود را به چند الکترون میرسونه؟ به 8 الکترون. چون در هسته کلورین 17 پروتون و در سه قشر الکترونی کلورین 18 الکترون موجود است، به همین لحاظ تعداد الکترون های کلورین به اندازه یک واحد نسبت به پروتون های آن بیشتر می باشه. پس چارج کلورین چی است؟ منفی 1 می شه. حال شاگردای عزیز میایم بالای ایون که ایون چی است؟ ما میگیم شاگردای عزیز که اتم ها یا هم گروپی از اتم ها که در نتیجه تعاملات کیمیایی الکترون گرفته باشه و یا باخته باشه به نام چی یاد میشه؟ ایون. اتمی که شاگردای عزیز با گرفتن الکترون چارچون منفی میشه به نام انیون یاد میشه و اتمی که با باختن الکترون ها چارچ مثبت را به خود اختیار میکنه به نام چی یاد میشه؟ کتیون. چارچ اتم ها که در صورت باختن یک الکترون مثبت یک میشه. مثلا شاگرد عزیز سدیم کلوراید میبینین که چارچ آیون سدیم مثبت است. یعنی چی؟ یعنی مثبت یک. به خاطر نوشته نشده به خاطر که ما یک را نوشته نمیکنیم و اگر عنصر دو الکترون را ببازه پس چی میشه؟ چارچون مثبت دو میشه. حال شاگرده عزیز میاییم بالایی که ایون ها به چند گروپ تقسیم شده. ایون ها در کل به دو گروپ ساده و مرکب تقسیم شده. ایون های ساده که از شاگرده عزیز از یک اتم تشکیل شده و ایون های مرکب متشکل از دو یا بیشتر از دو اتم می باشد. ببینید شاگرده عزیز در اینجا شما در صفحه 31 جدول دارین از ایون های ساده منفی. ببینین شاگرد عزیز فلورین نمیبینین، کلورین، بوران، آیودین، اکسیژن که تمام اینها چی کردن شاگرد عزیز؟ ما گفتیم که اتمی که با الکترون بگیره چارچون چی میشه؟ منفی. که تمام اینها که هستن چی کردن شاگرد عزیز؟ الکترون را گرفتن. به همی خاطر چارچایشان منفی شده و اگر الکترون را از دست به چارچ آنها چی میشه؟ مثبت. حالا میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرد عزیز شما سه سوال دارین که سوال اولیتان ای است که سمبول چیست؟ ما گفتیم که سمبول علامت اختصاری نام عناصر است که به حرف اول نام انگلیسی یا لاتینی عناصر افاده میشه. سوال دومتان این است که فرمول چیست؟ ما گفتیم شاگرده عزیز که فرمول مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب است. و سوال سومتان این است که ولانس چیز. ما میگیم شاگرد عزیز که ولانس قوه اتحاد عناصر میباشه. حال شاگرد عزیز میایم به سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شما سه سوال دارین. سوال اولتان از شاگرد عزیز که ایون چیست؟ سوال دومتان اوکتت چیست؟ سوال سومتان فرمول چیست؟ کمیان هم درباره صحبت کردیم. میایم شاگرد عزیز به درس بعدیتان. در درس بعدی بالای روابط کمیابی صحبت میکنیم. این بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. تا دیدار بعد تا جلسه بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم و امیدی که درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز و امیدی که خوب و صحت مند باشین و از گذر روزگار درمان باشین. نرگس نکمال وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایی تان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه 11 درسی تان در فصل 4 کیمیا. خب شاگرد عزیز، قسمی که هر بار ما در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای انواع تعاملات کیمیایی صحبت کردیم که انواع تعاملات کیمیایی کدام انواع داره. تعاملات کیمیایی که شاگرد عزیز میتونه به تعاملات تعویضی، جمعی و یا هم دیگه تعاملات چی شود تقسیم بندی شود که ما در درس گذشته تعاملات تعویضی را خواندیم که کدام نوع تعاملات است. تعاملات تعویضی که بود شاگرد عزیز تعاملاتی است که یک و یا چند اتم مولکول یک مرکب توسط یک یا چند اتم عنصر دیگر تعویض میشه و تغییر میشه. در نتیجه در مولکول های آنها چی شاگرد عزیز تغییر ایجاد میشه. همچنان شاگرد عزیز تعاملات جمعی را خواندیم که تعاملات جمعی شاگرد عزیز نوع تعاملاتی بود که دو یا بیشتر از دو مولکول های مواد مختلف با همدیگر تعامل میکنه و چی را میسازه شاگرد عزیز؟ یک مرکب جدید را میسازه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی ما که ما امروز چی میخوانیم. شاگرد عزیز امروز ما هایدروجنیشن را مورد بحث قرار میدهیم که هایدروجنیشن چی است. هایدروجنیشن که از شاگرد عزیز درس امروزی ما از صفحه 62 الا 73 کتاب شما را در بر میگیرم. حال در اول میایم بالای هایدروجنیشن که چی است. هیدروژنشن که از شاگردان عزیز هنگامی که هیدروکربن های غیر مشبوع مثلا الکین ها و الکین ها توسط هیدروژن مشبوع شوه چی میشه شاگردان عزیز؟ آلکان ها حاصل میشه که عملیه را به نام عملیه هیدروژنشن یاد میکنه. یعنی چی شاگردان عزیز؟ یعنی در اینجا هیدروکربن های غیر مشبوع توسط هیدروژن چی میشه؟ مشبوع میشه. در نتیجه چی حاصل میشه؟ الکان حاصل میشه. این نوع تعاملات که از معمولا شاگرده عزیز در موجودیت کاتالیست ها انجام میشه. مثلا شاگرده عزیز در اینجا میبینین ما چی میبینیم شاگرده عزیز در اینجا که تعاملات را میبینیم که چی است؟ در این تعاملات هیدروکربن های غیر مشبوع توسط چی میشه؟ هیدروژن مشبوع میشه و بالاخره ما چی را به دست میاریم؟ الکان ها را. حال شاگرده عزیز میاییم بالای دی هیدروژن که دی هیدروژن چی است؟ هرگاه شاگرده عزیز یک مولکول آب توسط یک ماده آب جذبان از یک مرکب عضوی کشیده شود در نتیجه تعامل چی است شاگرده عزیز؟ تعامل را به نام دی هیدروژن یاد میکنه. از نامش همچنان معلوم است شاگرده عزیز که در اینجا چی است؟ یک مولکول آب توسط یک ماده چی میشه؟ از یک مرکب عضوی کشیده میشه. مثلا شاگرد عزیز اینجا یک مثال در نظر میگیریم. در این مثال که شاگرد عزیز از دو مولکول الکل که است یک مولکول آب خارج گردیده، ببینیم شاگرد عزیز در نتیجه آنها چی حاصل شده؟ ایتر حاصل شده. و یا هم شاگرد عزیز اینجا یک مثال دیگر در نظر میگیریم که چی است شاگرد عزیز؟ در اینجا همچنان از دو مولکول الکل که از چی است؟ یک مولکول آب خارج شده و در نتیجه اینجا همچنان ما ایتر و آب را به دست آوردیم. دای ایتایل ایتر که از شاگرده عزیز چی است؟ در گذشته ها به حیث ماده بیهوش کننده استفاده می شود که در اینجا همچنان ماده ایتایل ایتر را چی کردیم؟ در نتیجه عملی دیهایدرشن حاصل کردیم. حال شاگرده عزیز می آیم بالای عملی هیدرولیز که هیدرولیز چی است؟ خب شاگرده عزیز ما میگیم شاگرده عزیز زمانی که در یک تعامل کیمیایی مرکب عضوی یا غیر عضوی توسط آب به ایونها تفکیک شوه و با ایونهای آب عمل متقابل را انجام بده به نام چی یاد میکنیم اینها را؟ هیدرولیز. چرا شاگرده عزیز؟ به خاطر که در اینجا یک مرکب عضوی که از توسط آب و ایونها چی شد؟ تفکیک شد. بالاخره ما اینها را به نام چی یاد میکنیم؟ هیدرولیز. مثلا شاگرده عزیز تعامل را در نظر میگیریم، در تعامل میتایل اسیتیت را در نظر میگیریم، زمانی که اینها با آب که مرکبات چی هستن و آب تعامل میکنه چی را میسازه شاگرد عزیز؟ تیزاب سرکه و میتانول را میسازه. ببینید شاگرد عزیز اینجا مدلش دستفی افتاد تو کتاب تاره است. زمان که میتایل اسیتیت و آب تعامل میکنه چی را میسازه؟ اسیتیک اسید و میتانول که اسیتیک اسید به نام تیزاب سرکه هم یاد میشه. از تعامل هیدرولیز که از معمولا شاگرد عزیز در صنایع بیشتر استفاده میشه به خاطر که شاگرد عزیز یک مثال زندهش میبینین شهم که از یک استر است توسط محلول سدیم هیدروکساید هیدرولیز میشه معمولا و از آن چی به دست میاد؟ صابون. که صابون در صنعت شاگرد عزیز بسیار زیاد مورد استفاده داره. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای عملیه تحمص که عملیه تحمص چی است شاگرد عزیز؟ قسمی که قبلا همچنان شاگرد عزیز ما کمی بالای عملیه تحمص صحبت کرده بودیم. زمانی که شاگرد عزیز در یک تا ما ببینیم که چی است مواد با چی تعامل میکنه؟ اکسیژن. و یا هم شاگرد عزیز از یک ماده هیدروژن را میکشن، بالاخره ما میگیم که چی است عملیه تحمص اجرا شده. همچنان وقتی که شاگرد عزیز اتم های یک عنصر در یک تعامل کیمیایی الکترون خود را از دست بده، چارج مثبت آنها چی میشه شاگرد عزیز؟ بلند میره. با بلند رفتن چارج مثبت اینها را به نام چی یاد میکنن؟ تحمص یا اکسیدشن یاد میکنن. مثلا شاگرد عزیز در اینجا یک مدل را در نظر میگیریم. در این مدل که از شاگرد عزیز عنصر مس چی شده؟ ارجاع شده و مس عنصر چی است حاصل میگرده؟ مثلا شاگرد عزیز اینجا کپر اکساید میبینین که کپر اکساید خودش به حیث چی عمل کرده؟ یک اکسیدانت عمل کرده. و در این عملیه که شاگرد عزیز اتم های کربن الکل چی شده؟ اکسیدی شده. چی حاصل شده در نتیجه اینها شاگرد عزیز؟ مرکب اسید الدهاید تشکیل شده. در نتیجه چی؟ در نتیجه تحمص. خب شاگرد عزیز حالا میاییم بالای عملیه احتراق. احتراق چی است؟ خب شاگرده عزیز، ما میگیم تعامل اکسیدشن سریع مرکبات کیمیایی که در نتیجه آن ما حرارت و روشنی را به دست بیاریم برامه چیاد میکنیم؟ تعامل احتراقی. اکثرا مواد عضوی که از شاگرده عزیز در اثر سوختن کربن دای اکساید آب و حرارت را چی میکنه؟ تولید میکنه. زمانی که شاگرده عزیز مواد عضوی بسازه چی را تولید میکنه؟ کربن دای اکساید آب و حرارت را تولید میکنه. خب شاگرده عزیز، حال میایم بالای ارجاع یا ریدکشن که چی است؟ عملی ارجاع که از شاگرده عزیز عملی محکوس عملی تحمض است. ببینین شاگرده عزیز، در عملی تحمض خواندیم که یک اتم هیدروژن از آنها کم میکنه، ولی در اینجا میگیم شاگرده عزیز زمانی که ما بالای چی است نصب میکنیم یک اتم مولکول های هیدروژن را بالای یک مرکب عضوی، زمانی که چی میکنیم شاگرده عزیز اتم های مولکول هیدروژن را بالای یک مرکب عضوی وصل میکنیم، بالای چی یاد میشه؟ ارجاع. و همچنان شاگرده عزیز، گرفتن اتم های اکسیژن از یک مرکب عضوی هم به نام چی یاد میشه شاگرده عزیز؟ ارجاع. یا هم شاگرده عزیز، ما میتونیم بگیم زمانی که چارج منفی اتم های عناصر بلند میره، پس چی میشه در اینجا؟ ما میگیم که در این تعاملات کیمیایی عملی ارجاع صورت گرفته. مثلا شاگرده عزیز، پروپین ببینین که یک رابطه دوگانه داره، بنسبت به یک مولکول هیدروژن رابطه دوگانه آن به رابطه اشتراکی یگانه تبدیل میشه و هیدروکربن مشبوه چی را میسازه شاگرده عزیز؟ پروپان میسازه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای عملیه انشقاق، که عملیه انشقاق چی است؟ ما میگیم شاگرده عزیز زمانی که میبینیم پارچه شدن مولکول های مرکبات را که دارای زنجیر طویل است، زمانی که ببینیم که این زنجیرهای طویل با مولکول‌های کوچک در موجودیت حرارت و کاتالیست چی میشه شاگرده عزیز؟ پارچه میشه. پس بنام چی یاد میشه؟ عملیه انشقاق حرارتی. در سال 1913 که میادانها در اثر عملیه انشقاق توسط حرارت بلند و کاتالیست مولکول‌های بزرگ الکان‌ها را شکستاندن و با مولکول‌های مرکبات کوچک، یعنی مولکول‌های پترول، آنها را چی کردن؟ تبدیل کردن. که این عملیه در صنایع تصفیه نفت چی شده؟ در شاگرده عزیز تا حال استفاده میشه. مثلا شاگرده عزیز، اینجا ببینین که کربن که 16 چی است؟ کربن 16 و هیدروژن 34 که یک مولکول چی است؟ بزرگ است. دیره توسط عملیه انشقاق با مولکول های چی تبدیل میکنیم؟ کوچکتر تبدیل میکنیم. مثلا شاگرده عزیز، نام اصلش که است چی است؟ هگزادیکان است. هگزادیکان که شاگرده عزیز ما چی میکنیم؟ توسط عملیه انشقاق کوچکتر میکنیم، به چی تبدیل میشه؟ C8H16 و C8H18 که به نام C8H16 که از به نام اکتین و C8H18 که از به نام چی یاد میشه شاگرده عزیز؟ اکتان. ها شاگرده عزیز، میایم بالای پولیمرایزیشن. پولیمرایزیشن چی است شاگرده عزیز؟ آیا با پولیمرایزیشن کدام وقت آشنایی حاصل کردین؟ خب شاگرده عزیز، پولیمرایزیشن که از ما میگیم زمانی که مولکول های مرکبات عضوی با هم دیگه در موجودیت فشار، حرارت و کاتالیز با هم دیگه چی میشه؟ یک جای میشه. و چی از شاگرده عزیز؟ مرکبات جدید را تشکیل میده، به نام چی یاد میشه؟ پولیمرایزیشن. یعنی چی؟ زمانی که مولکول های مرکبات عضوی با هم دیگه یک جای میشه و مرکب جدید را ایجاد میکنه، برام چی یاد میشه؟ پولیمرایزیشن. مثلا شاگرده عزیز، مولکول های اتلین پولیمرایزیشن میکنه و چی را میسازه؟ پولی اتلین نمیسازه. مثلا شاگرده عزیز، بوتل های پلاستیکی از پولیمیر چی شاگرده عزیز ساخته شده؟ از پولیمیر اتلین ساخته شده. خب شاگرده عزیز، ای بود کتاب صنف نهمتان. با ای در شاگرده عزیز، ما فصل چهارم کیمیای صنف نهم را تمام کردیم و شاگرده عزیز با امیدی که شما تمام دروس را که در فصل چهار فصلی که میا خواندیم یاد گرفته باشین، نقاط کلیدی اینها را نوت گرفته باشین و هیچ مشکلی در این اصلا نداشته باشین. خب شاگرده عزیز، باز هم برتان میگم که امروز چی خواندیم شاگردان عزیز؟ عملیه دیهیدریشن، هیدرولیز، تهمز، احتراق و ارجاع را خواندین و همچنان شاگردان عزیز هیدروجنیشن را خواندین که هیدروجنیشن کدام عملیه بود شاگردان عزیز؟ هنگامی که هیدروکربن های غیر مشبوع توسط هیدروژن مشبوع میشد چی میشد شاگردان عزیز؟ الکان ها را به دست می آورد که این الکان ها که بود شاگردان عزیز به دست می آمد در نتیجه چی؟ هیدروجنیشن. و همچنان دیهیدریشن خواندیم که دیهیدریشن چی بود شاگرد عزیز؟ هرگاه یک مولکول آب توسط یک ماده آب جذبان از یک مرکب عضوی کشیده می شد این تعامل به نام تعامل چی یاد می کرد شاگرد عزیز؟ دیهیدریشن یاد می کرد. خب شاگرد عزیز این بود درس امروزیتان، با امید که از درس نقاط کلیدی را یاد گرفته باشین و مشکل نداشته باشین. تا جلسه بعدی شاگرد عزیز شما را به خداوند متعال می‌سپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمون باشین. نرگس نکمل و اردگست و مدرس مزمونی کیمیایی تان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه 11 درسیتان در فصل 4 کیمیا. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. قسمی که شاگردان عزیز هر روز به درس گذشته میایم، امروز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. شاگردان عزیز، در درس گذشته ما بالای مولکول های قطبی و همچنان و ساختمان مولکولی عناصر صحبت کرده بودیم. شاگردان عزیز آیا یادتان است درس گذشته بالای چی صحبت کرده بودیم؟ اتم مرکزی. اتم مرکزی چی بود شاگردان عزیز؟ اتم مرکزی در مولکول ها عبارت از همان اتمی بود که بلندترین نمبر اکسیدشن و ولانس را در مولکول مرکب داشت. و همچنان شاگرد عزیز ما گفتیم زمانی که اتم ها با هم دیگه نزدیک میشه، اتم اوربیتال های آنها با هم تداخل میکنه و مولکول اوربیتال آن را چی میکنه شاگرد عزیز؟ تشکیل میده. اگر جوره الکترون رابطه وی مولکول اوربیتال ها با داشتن انرژی پایین اشغال شود، در این صورت رابطه چی را به وجود میاره؟ کووالانت. خب عزیزان، با امید که درس یاد گرفته باشین، حالا میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگردان عزیز در اول بالای مولکول های مسطح صحبت میکنیم که از صفحه 95 الی 108 کتاب شماره در بر میگیره. آیا شاگردان عزیز در مولکول های مسطح معلومات دارین که چی است؟ خب شاگردان عزیز، مولکول های مسطح مولکول هایی هستند که در آن شاگردان عزیز چی میشه؟ زمانی که ما در درس گذشته درباره مولکول های خطی خوانده، مولکول های مسطح همچنان شاگرد عزیز با مولکول های گفته میشه که همه اتم های آنها در یک صفحه قرار بگیره و دارای هندسی مسطح یا ساختار هسته صفحه‌ای باشه. شاگرد عزیز این نوع مولکول ها معمولا دارای روابط کیمیایی دوگانه یا ساختارهای چی است؟ اروماتیک هستند که پایداری و ویژگی های خاص به آنها میده. در اول میام شاگردان عزیز که ویژگی های این مولکول ها چی است؟ ساختارهای هندسی شد. مثلا شاگردان عزیز همه اتم های آن در یک صفحه قرار داره و زاویه روابط بین آنها چی است؟ 120 است. اینها که هستن شاگرد عزیز دارای روابط بسیار قوی هستند که معمولا روابط اینها روابط چی است؟ کووالانسی دوگانه یا سه‌گانه است که باعث تقویت ساختار مسطح آنها میشه. و همچنان شاگرد عزیز معمولا اینها چی هستن؟ اروماتیک هستند. بسیاری از ترکیبات حلقوی مسطح مثلا شاگرد عزیز مانند بنزین دارای چی است شاگرد عزیز؟ الکترون های پای مزدوج هست که باعث پایداری آنها میشه در روابط. شاگرد عزیز مولکول های مسطح که از شاگرد عزیز مثال آنها را میبینیم، اتلین. اتلین چی است شاگرد عزیز؟ دارای چی است؟ ساختمان مسطح و زاویه روابط بین آنها چی است؟ 120. مثلا شاگرد عزیز شما میبینین در مولکول های اروماتیک اینها دارای چی هستند؟ مانند بنزین، نفتالین، اینها همچنان دارای چی هستند؟ ساختمان های مسطح.
در مولکول های مسطح که از شاگردان عزیز معمولاً به دلیل داشتن ساختار سطحی و روابط قوی و همچنان پایداری بالا که است، در کیمیا شاگردان عزیز نقش بسیار مهم داره و در بسیاری از مواد طبیعی و صنعتی چی میشه پیدا. خب عزیزان، آیا درباره مولکول های مسطح معلومات پیدا کردین که مولکول های مسطح چی است شاگردان عزیز؟ و امیده که مولکول های مسطح را یاد گرفته باشین. مثلا شاگرده عزیز در اینجا در مثال ها ما چی را میبینیم شاگرده عزیز؟ مثلا شاگرده عزیز ما در مثال ها به شما چی دادیم؟ سلفر دای اکساید دادیم، امونیوم دادیم شاگرده عزیز، سستنیوم کلوراید دادیم. اگر به تمام اینها شما شاگرده عزیز توجه کنین، تمامشان در یک سطح قرار داره، وضعیه بین آنها 120 درجه است، شکل های مثلثی را ساخته شاگرده عزیز. پس به این صورت ما میگیم که این مولکول ها چی است شاگرده عزیز؟ در یک سطح قرار داره. خب عزیزان، حالا بیاییم بالای مولکول های چهار سطحی. آیا شاگرده عزیز بالای مولکول های چهار وجهی می فهمید که مولکول های چهار وجهی چی است شاگرده عزیز؟ خب عزیزان، مولکول های چهار وجهی با مولکول های گفته می شود که دارای ساختار چهار وجهی است. این ساختار زمان شکل می گیرد که یک اتم مرکزی توسط چهار اتم دیگر احاطه شود و روابط بین آنها به گونه ای تنظیم شود که یک هندسه چهار وجهی را چی گونه تشکیل کند. اینها که هستن شاگرده عزیز ویژگی های بسیار خاصی داره. در اول چیز شاگرده عزیز زاویه پیوندی داره. در اینجا در ساختار چهار وجهی که از شاگرده عزیز زاویه بین آنها چی است؟ 109 درجه یا 109.5 درجه. همچنان شاگرده عزیز اینها که هستن در اینجا اتم که از در مرکز در وسط قرار میگیره و چهار اتم در گوشه یک چهار وجهی قرار داره. به همین خاطر شاگردای عزیز روابط قوی هم داره. مهمترین نمونه مولکول های چهار وجهی میتان است. بسیار مشهور شاگرد عزیز در اینجا که هست اتم کربن در مرکز قرار میگیره و چهار اتم هیدروژن در اطراف آن چی از شاگرد عزیز توزیع میشه. یا هم سیلیکون تتراپلوراید از شاگرد عزیز، این هم ساختار مشابه به چی داره شاگرد عزیز؟ میتان داره که اتم های فلورین که از شاگرد عزیز به جای هیدروژن قرار میگیره. و همچنان شاگرد عزیز انیون فسفیتی را اگر ببینیم در اینجا هم اتم فسفیت که از شاگرد عزیز در مرکز قرار میگیره و چهار اتم اکسیژن در چهار اطراف آن قرار میگیره. خب شاگرد عزیز، در کل که است امیه مولکول های چهار وجهی که از در کیمیا بسیار زیاد چی است شاگرد عزیز؟ اهمیت داره، چون شاگرد عزیز در روابط کیمیاوی ساختارهای چهار وجهی که از بر روی خواص فیزیکی و کیمیاوی ترکیبات از جمله قطبیت و انحلال پذیری آنها چی میکنه تاثیر میگذاره. در بیوشیمی همچنان شاگرد عزیز ساختار چهار وجهی در اسیدهای امین و پروتین ها و انزایم ها بسیار نقش مهم داره. و همچنان شاگرده عزیز اینها که هستن بسیار از مولکول های اینها چی از شاگرده عزیز در هندسه بخش مهم را تشکیل می تبا و جد ترکیبات که دارای اتم های گروه 14 جدول چی هستن؟ تناوبی. مولکول های چهار وجهی که هستن شاگرده عزیز از پایداری بالا و خواص منحصر به فرد چی هست برخوردار. این ساختارها معمولا شاگرد عزیز ترکیبات مهم مانند میتان، فاسفیت و سیلیکون تتراپلوراید دیده بشه. او نقش بسیار کلیدی را در کیمیای مدنی و چی داره؟ بیوشیمی. خب عزیزان، آیا در باره ساختمان های چهار وجهی معلومات پیدا کردین؟ خب عزیزان، حالا میاییم بالای ساختمان مولکولی آب. ساختمان مولکولی آب شاگرد عزیز شما بیشتره وقتها مشاهده کردین که ساختمان مولکولی آب چی است شاگرد عزیز؟ مولکول آب که از شاگرد عزیز دارای دایپول مومنت است. اگر مولکول آب خطی می بود، در این صورت دایپول مومنت روابط بین آنها چی بود شاگرد عزیز؟ هیدروژن و اکسیژن که بود با یکدیگر تلافی می شد. دایپول مومنت مولکول آب مساوی به صفر می بود و مولکول آن قطبی نمی بود. با همین لحاظ شاگرد عزیز دایپول مومنت توسط اوربیتال اتمی چی میشه؟ مشخص میشه که در تشکیل روابط آنها چی شاگرد عزیز؟ سهم دارم. در کل شاگرده عزیز، آب که است یکی از مهمترین ترکیبات کیمیایی در طبیعت است که دارای یک ساختمان مولکولی خمیده است. این ساختمان به دلیل نحوه روابط کووالانسی و جفت‌های الکترونی اتم اکسیژن چی میگیره؟ شکل میگیره. خب شاگرده عزیز، در ترکیب مولکول آب که از شاگرده عزیز اتم های تشکیل دهنده یک مولکول آب چی از شاگرده عزیز؟ یک اتم اکسیژن و دو اتم هیدروژن است. روابط بین اتم های اکسیژن و هیدروژن روابط کووالانسی چی است؟ قطبی. و همچنان شاگرده عزیز، شکل هندسی مولکول آب خمیده یعنی زاویه دار است، نه خطی. شاگرده قسمی که قبلا هم گفته، زاویه پیوند یا روابط بین هیدروژن و اکسیژن تقریبا 104.5 درجه است. دلیل این زاویه حضور دو جفت الکترون ناپیوندی روی اتم اکسیژن است که دافعه بیشتر نسبت به جفت های الکترونی پیوندار و باعث خمیدگی ساختمان آنها میشن. خب شاگرد عزیز، حالا میایم به قطبیت مولکول آب. مولکول آب یعنی قطبی است شاگرد عزیز، به خاطر که اکسیژن الکترونگتیو بالاتر نسبت به هیدروژن داره و سبب ایجاد شاگرد عزیز چارج جزئی منفی روی اکسیژن و چارج جزئی مثبت روی هیدروژن میشه. این قطبیت باعث تشکیل روابط هیدروژنی بین مولکول های آب میشه که در خواص فیزیکی مانند نقطه جوش بالا، کشش سطحی و قابلیت حل کننده زیاد نقش بسیار زیادی داره. خب شاگرده عزیز، ساختار آب که از در کیمیا بسیار چی است شاگرده عزیز؟ به دلیل قطبیت خود بسیار از مواد عینی و قطبی را در خود حل میکنه. همچنان دارای نقطه جوش و انجماد بالا است. به دلیل روابط هیدروژنی آب نسبت به سایر ترکیبات با حجم های مولکولی مشابه چی است شاگرده عزیز؟ دارای حرارت جوش یا انجماد چی است؟ بالاتر، نقطه جوش و انجماد بالاتر. و همچنان شاگرده عزیز، دارای آب مولکول آب که از دارای ساختار خمیده است و روابط کووالانسی قطبی و روابط هیدروژنی قوی دارد که باعث ایجاد خواص منحصر به فرد آنها یعنی قطبیت، قابلیت حل کننده بالا و نقش اساسی را در سیستم های سیستی و کیمیایی چی میکنه؟ افاده میکنه. با امیده که شاگرده عزیز مولکول ساختار مولکولی آب را یاد گرفته باشید که بسیار آسان و خلاصه بود. حال شاگرده عزیز، میاییم بالای ساختمان مولکولی امونیا. خب شاگرده عزیز، آیا ساختمان مولکولی امونیا رو میبینید؟ در ساختمان مولکولی امونیا شاگرده عزیز، زاویه بین روابط در مولکول آنها که از مساوی به 107 درجه است. اتم نیتروژن حالت اسپیتری هایبرید را داره که از جمله شاگرده عزیز 4 اوربیتال اسپیتری، 1 اوربیتال آن توسط جوره های الکترونی آزاد اشغال میشه، اما 3 اوربیتال دیگر آن توسط جوره های الکترونی رابطه ویچی میشه، پر میشه. ببینیم شاگرده عزیز، نیتروژن در مرکز موقعیت داره و هایدروژن ها و اطراف آن پراکنده شده، زاویه بین آنها چی است؟ 107 درجه. خب شاگرده عزیز، اینها که هستند از حالت تتراهایدرال درجهشان چند است؟ 109.5. و خاطر چی فرق داره؟ به خاطر که قوه دفع بین جوره های الکترونی آزاد و جوره الکترون های رابطه نسبت به جوره دوگانه اوربیتال که رابطه برقرار میکنه قوی است. خب عزیزان، این بود درس امروزیتون. با امید که درس امروزی را یاد گرفته باشین. حال شاگرده عزیز، میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارن. سوالتون این است که مولکول های مسطح چیست؟ خب عزیزان، مولکول های مسطح به مولکول های گفته میشه که اتم های آنها در یک صفحه قرار بگیره و دارای هندسه مسطح یا ساختار چی باشه شاگرد عزیز؟ صفحه‌ای باشه. زاویه بین آنها چی است؟ 120 درجه. عزیزان، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی یک سوال داریم. سوالتون این است که ساختمان مولکول آب را تشریح کنید که بسیار آسان و خلاصه بود. خب عزیزان، این بود درس امروزیتان. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال می سپارم. در درس بعدی ما بالای قوای بین مولکولی صحبت میکنیم. با امیده که درس بعدی را یک بار از روی در خانه هایتان بخونین. خب عزیزان، با امیده که درس یاد گرفته باشین و نواقات کلیدی را نوت کرده باشین. تا درس بعدی، خداحافظ و مددگارتان.
ساعت درسی از شنبه تا چهارشنبه، درس‌های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا، و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو جوی نشر می شود.
من نغمه ساز یار